چگونه است؟ علت این که این عددا رو شما
نه من مد نظرتون منظورم تفاوت عدد نبود. ببینید الان ما 8 میلیارد دلار تو بودجه دیدیم. اجازه بدید اینو از آقای باقری بپرسیم. الان رو خط ارتباطی بودن حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد باقری، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. سلام آقای باقری.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید. آقای باقری، مجلس فکر کنم تعطیل این هفته نه؟
در این هفته
خب خدا قوت میگم. دو هفته بسیار پرکاری داشتید. برای رأی اعتماد به وزرا و خسته نباشید میگم بهتون. آقای باقری، به وزرا رأی اعتماد دادید.
بله.
الان باید کالاهای اساسی در بازار تنظیم بشه، به نوعی تنظیم بازار کالاهای اساسی، یکی از کارهاییه که تو همه دولت‌ها داره اتفاق میفته. در این دولت هم بالاخره گریزی نیست. ما الان مثال گندم رو زدیم که حدود 5.5 میلیون تن باید وارد کنیم به کشور.
بله.
حدود 8 میلیارد دلار تو بودجه دولت 12 دیده بود برای سال 1400 که مجلس بالاخره با کلی بالا و پایین توافق کرد که 6 ماهه اول سالو ببینه. 8 میلیارد دلار. این 8 میلیارد دلار تا حالا تقریبا فکر می‌کنم 2/3 رفته، یعنی یا نهاده آوردیم یا پول دادیم به وزارت بهداشت یا 1.2 پول واکسن دادیم، اینا رو دادیم دیگه. یعنی عملاً این 8 میلیارد دلار رفته. قاعدتا اگه بخوایم برای باقی مانده سال حدود 5.5 میلیون تن گندم وارد کشور بکنیم، دوباره باید ارز تخصیص بدیم. الان وزارت سمت اینجا چجوری میتونه موضوع گندم رو بازارش رو تنظیم بکنه؟ باید تو متمم بودجه بیارن مجلس برای 1400. باید از کدوم محل، یعنی جابجایی ردیف باید اتفاق بیفته که بتونیم گندم وارد کشور کنیم؟ این بازار گندم که همیشه هم مورد حمایت دولت‌ها بوده چطور باید تنظیم شه آقای باقری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اسکندر را به یه داسته و مهمان بزرگوارتون.
درود بر شما.
ببینید بحث سنهاجی کالاهای اساسی در کشور همینطور که فرمودید یکی از استراتژیک‌ترین کارهایی که دولت‌ها باید انجام بدن و این کار بشن. ولی اونی که الان در کشور مهم هست بحث همین عرض 4200 تومانی که همونطور که فرمودید ما 8 میلیارد تومان برای 6 ماه اول داده شده که برای دارو و قسمت اساسی پزشکی تا و کالاهای اساسی. به نظر میرسه که خب هنوز من گزارش رو من ندیدم، این گزارش رو باید بدن که ببینیم چقدر این از این تخصیص داره.
من عددش رو شما گفتم آقای باقری،
شما فرمودید، ولی من عرض کردم شما فرمودید 1/3 مونده یا 6 میلیارد
کمترش. بله کمترش مونده بالاخره
6 میلیاردش تمام شده.
بله.
من شما فرمودید که، ولی این من اصراری میکنم اینطوری هست. من واقعیتش اینه که من خودم از نماینده
باید
خود گزارش رسمی بانک مرکزی اینو بده.
آقای باقری فرض بفرمایید که این عددی است که من گفتم، توی همچین شرایط باید چیکار کنیم؟
در ادامه‌ش هم مونده که من به نظر می‌رسه که باید این دولت آقای رئیسی باید سیاست‌های اقتصادیشو باید تنظیم کنه و برای سال آینده هم برنامه داشته باشه. من اگر بهترین راهش این که هرچه سریع‌تر من مثل مطمئن باید بودجه بیارن اینا، اینطوری خودشون که نمیتونن وارد بحثشن، خودشون جا به جایی ردیف کنن که مبلغ کمی هم نیستش. اگر 7-8 میلیارد دلار میخواست این اتفاق بیفته.
درست.
کار قانونیش اینه که هرچی سریع تر مثلا رو چه بیارم و مجلس هم اگر قانونش رو قبول میکنه برای تخصیل اجیل امارات رو سبرم میکنه.
خب.
ولی من به نظر میرسه که در اینجا من اینو از کنم خدمتون، این گونه از تخصیل 4200 تومانی ما از اول گفتیم بعدا من میگیم
مخالف بودید شما؟
بله مخالف بودیم و هستیم. باید کار اساسی انجام بشه. من به نظر میرسه اگر نهایتش که ما امسال هماهنگ اونیم همراهی کنیم دولت رو، این 60 میلیارد دلار رو تخصیص مصوبه‌اش رو بدیم برن در این،
یعنی عین همین رقم 6 ماه دوم سال تمدید شه 8 میلیارد دلار
تمدید میشه.
یعنی مجلس کوتاه میاد از خواسته خودش دیگه که از 4200 هست.
بله همراهی با دولت به نظر میرسه که اینو مصوبه کنی که
آخه با دولت قبل شما جنگیدید سر این قضیه. دولت قبل از رهبری نامه گرفت برای اینکه 8 میلیارد دلار مصوبه کنه. حالا الان میگید باید همراهی کنید با دولت؟
من به نظر میرسه که باید همراهی کنه، چون که واقعیتش این الان وضعیت معیشتی مردم به خصوص در بحث کرونا خوب نیست.
یعنی وضعیت معیشتی مردم اگر خرابه بعد نگاه رو سیاسی کرد به نظر شما آقای باقری؟
من متاسفانه مثل این شما، من مثل شما فکر میکنم، ولی اینجا باید متاسفانه همراهی کنیم تا این وضعیت کرونا الان هم واقعا خیلی تشدید شده و خیلی کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار داده. اگر خب خودتون میدونید گندم یه چیزی است که برای نان و با خدمت نان مردم تسلکار داره، اگر ما این کار رو بکنیم آزادش کنیم با عرض نیمایی کردن هستش نیستش و یا با عرضه های خدمت رو بالا حسد دست با مشکل مواجه میشن.
بسیار خوب.
من منظر میرسه که فقط برای امسال، پکت بلای این مصمم بود چی بیارن.
بله.
ما خدمت شما هستیم 8 میلیارد دلار دیدیم پکت بلای گندم اینم هست نه خدمت نه برای نهادهای دیکالهای دیگه.
بسیار خب آقای باقری، اگر تو یک دو سال گذشته اگر همین همراهی که الان با این دولت میکردید با دولت قبل میکردید شاید اصلا به این چالش ها بر نمیخوردیم. من مثلا شخص شما نیست آقای باقری ها، کلا فضای مجلس رو عرض میکنم از زمانی که مجلس روی کار اومده و این نگاه سیاسی باعث شد که مردم دچار همچین مشکلاتی بشن.
من متاسفانه آقای راسخ من همینطور که اظهار می‌فرمایید نگاه های سیاسی پدری مملکت رو درو.
خب آخه الان شما دارید به همین نگاه سیاسی میدمید.
من چه کار کنم دیگه، منم باید هم لاین بزنم فردا میگن که شما هم مخالف دولت
شدید. درود بر شما آقای باقری، خیلی از شما ممنونم، براتون از این موفقیت بکنم. از صداقتتون هم ممنونم. آقای شاهین فر ناگفته هست که بفرمایید.
بله عرضی داشتم.
بفرمایید.
این حمایت ها و سیاسی بازی ها به بهای در شرایط فعلی به بهای از بین رفتن تولید کننده های ما تموم میشه.
بله.
یعنی وقتی که ما ادامه میدیم این قضیه رو عرض 4 تومانی و تولید کننده با عرض 30 تومانی، حالا 25 تومانی ما بگیم ولی در واقع 40 تومانی به
همین، اصلا فقط تولید نیست که سر میمونه،
از بین رفتن تولید کننده منجر،
از بین رفتن جان مردم. آقای شاهین فر، فقط تولید نیست، به بهای جان مردم هم تموم میشه.
عرض کردم ما دیگه در سالی که حمایت از تولید کننده رو باید داشته باشیم، شما آینده رو میبینیم، 6 سال آینده رو باید چیکار بکنیم؟
بله.
آیا به گفته ایشون که میگن ذخایر استراتژیک رو ما گاهی باید داشته باشیم، ما توان این رو داریم که بیشتر از نیاز تولید بکنیم، ذخایر استراتژیک رو هم تامین بکنیم؟
بله.
واقعا سیاست تنظیم بازار رو اگر میخواییم داشته باشیم از بحث قیمت گذاری عادلانه شروع بکنیم، داشتن یه بازار متشکل و منسجم رو برای مبادلات کالایی تشکیل بدیم در کشور. ببینید واقعا حذف ریسک تحویل کالا رو داشته باشیم، تطبیقش رو داشته باشیم، یه مرجع قیمت گذاری مناسب رو داشته باشیم، حذف عدم تقارن اطلاعات عرضه کننده ها و متقاضیان رو داشته باشیم، یه بازار بورس شفاف داشته باشیم. اینها هستش که به تولید بها میده و باعث میشه که ما دیگه نگران 5 میلیون تن و 2 میلیون تن و حتی 12 میلیون تن و اینها نباشیم.
متشکرم آقای شاهین فر، اگر فکر میکنید رو خط میتونید بمونید، رو خط ارتباطی ما بمونید. مهمانان محترم اظهار نظر کردن، شما اگر توضیحی در تایید یا نقدشون داشتید خوشحال میشیم بشنویم. آقای ابراهیمی، آقای باقری از مجلس صادقانه گفتن آقا اگر همراهی نکنید میگن مخالفت با دولت. احتمالاً اون زمانم گفتن اگر دولت رو نزنید همراهی نکردید با اون سیاست کلی تو مجلس. من البته همچین نگاهی ندارم، چون بالاخره هر دولتی داره خدمت میکنه و اگر خدمتش صرفا احساسی باشه نتیجهش میشه خیانت. مثل همون عرض ترجیحی که شما بهش اشاره کردید، تو اقتصاد اصلا تصمیم احساسی گرفتن نتیجهش همه میشه دیگه، عرضه و تقاضاست. الان هم همین رو داریم میگیم. بالاخره ما کمبود کالا داریم، ضروری ترین و راهبردی ترین کالا گندم، و باید 5.5 میلیون تن وارد کنیم. دلار هم نداریم برای وارداتش، درسته؟ برای 6 ماه دوم سال هم میخوایم این رویه رو ادامه بدیم. در یه دوره‌ای با دولت مخالفت میکنیم، تا جایی که دولت میره از رهبری نامه میاره برای مجلس که 8 میلیارد دلار برای 6 ماه باز مجلس موافقت میکنه. حالا الان میگن به اندازه این 8 میلیارد دلار بایستی در 6 ماه دوم سال عرض ترجیحی ببینیم، در حالی که سال گذشتهش حدود 9 یا 10 میلیارد دلار، 9 میلیارد دلار دیده بودن. سال قبلترش 14 میلیارد دلار دیده بودن عرض ترجیحی. در حالی که امسال به نسبت سال 98 حتی بیشتر قرار این اتفاق بیفته. خب متمم که به نظر من از ضروریاته، یعنی اگر متمم وارد مجلس نشه امسال ما کسی بودجه 450,000 میلیارد تومانی نمیدونیم واقعا چه کارا بکنیم. تو که همچین شرایطی دو وزارتخونه ای که متولی تنظیم بازار هستند باید یه کارای انجام بدن دیگه. حالا کنار اینها البته بانک مرکزی هم باید باشه. حالا نمیدونم بانک مرکزی مشخص شد رئیس بانک مرکزی کیه آقای ابراهیمی ها؟
ظاهرا مشخصه.
مشخصه. آقای سال من شنیدم آقای سال آبادی اگر درست باشه. خب آقای سال آبادی باید کنار آقای فاطمی امین و آقای ساتینجاد بیاد برای اینکه این ارزو تخصیص بدن. خب اگر واقعا این سه تا کنار هم دیگه باشن و هم صدا هم باشن دیگه واقعا چه مشکلی تو بازار کالای اساسی وجود داره که باید تنظیمش کرد؟
مشکلی که در بازار هست دخالت خود دولت.
خب
یعنی بازار باید رهاش کرد. بازار
رو باید رها کرد.
اجازه بفرمه میگه لا اله الا الله، اگه لا الهشو بگیری کار خراب میشه، اجازه بین الا اللهش هم بگیری.
بله بفرمید.
بازار دست مردمه، کشاورزی دست مردمه. دولت اگر بحث نظارتیش قوی بکنه میشه. ما یکی از مشکلاتمون آمایش سرزمینی هست.
آمایش سرزمینی فرادستکاهیه آقای ابراهیمی‌نیا، اصلا به وزارت خونه بر نمیگرده.
اجازه بفرمایید من عرضم تمام میشه. چرا همه اینا برمیگرده؟ وقتی ما با برنامه ریزی کارو انجام بدیم، گندممون هم مشکل نداره، کالاهای دیگه مون هم مشکل نداره. اما وقتی همینجور که در اول صحبت عزیزانمون هم اشاره کردن، کار میره تو احساسی، این جمله که جناب باقری هم اشاره فرمودن، یا مواردی که حضرت عالی اشاره کردید، اینا همه ذهن تولید کننده و کشاورز رو به هم میریزه. نباید ذهن کشاورز، ببینید من کشاورز، شمای کشاورز یه زمین داره، میخواد منافعشو و زحمتشو، حاصل زحمتشو برداره.
خب
اون چه گندم بکاره، چه فرض کنی کالای دیگه ای رو بکاره، انتظار داره یک عددی رو از اون زمین برداره. اگر ما بیایم به جای اینکه دخالت بکنیم، دستوری کار بدیم رو حساب و برنامه، من باور بفرمایید اگه من این حرف رو بزنم شاید خود قلوف باشه، ولی قلوف نیست، چون رفتم دیدم. یک استان ما میتونه گندم این کشور رو تامین بکنه، مازادش هم تازه صادر بکنه، اما ما داریم خودمون با دست خودمون، وقتی ما میریم رو عددهای 8 میلیارد دلار واردات، قبول بکنیم ذهن من وزیر، من مدیر کل، من معاون، من هر کسی که به عنوان مسئولم میرم که زودتر در کوتاه مدت یک درپوشی در مشکلات دارم. امروز همین امروز مقام معظم رهبری دقیقا به این عرض حقیر اشاره فرمودن.
آخه این که میفرمایید که ایشون فرمودن قول ندید، بالاخره این قول دادن. نه. وقتی برنامه رو میای ارائه میدی یعنی قول دیگه.
ببینید ما بارها
از وقتی قول ندید یعنی قول دادن.
چطور ببینید تو همین 4-5 ماه خود حضرت عالی هم مسئولیت داشتید، بارها این که چطور میشه یه دفعه بحران میاد با یه کار انقلابی میخوابه؟ خب بابا اینی که تو میخوای الان بخوابونی موضوع قضیهش آرامش بازار، خب دو ماه قبل فکر کن. از
سه ماه فرمایید کدوم
برای مرغ، برای گوشت، برای تخم مرغ،
یعنی الان به نظر شما قیمت مرغ پایین اومده؟
اگر هم پایین نیومده باشه التهاب بازار خوابیده. ما مرغ کمبود نداریم، تولید.
آقای شاهرخی عذرخواهم، آقای مهندس شجاعی، چقدر معتقدید به صحبت‌های آقای دکتر ابراهیمی‌نیا؟ اقدام انقلابی در حوزه مرغ و تخم مرغ صورت گرفته؟
من به نظرم حالا موضوعمون این بود که خود تمرکز رو برنامه‌های دوستان داشته باشیم. آقای دو تا وزیر در واقع گرامی،
نه می‌خوام تمرکز بکنیم، متو می‌خوام با مصداق تمرکز بکنیم. برای همین من آقای شاهینفر رو نگه داشتم رو خط.
رفتیم تو بحثای چیز. ببینید اگر یه نفری اگر اومدن یه اختیاری به من دادن، گفتن آقا شما دلار 4.20 داری، بعد برو باش کالا تامین کن و اینا، و بعد نتونست مدیریت کنه، واقعیت نتونست مدیریت کنه، شما سال بعدم دوباره همینا رو بهش میدی؟
قاعدتا نباید کارو بکنی.
خیلی خوب، من اصلا خیلی از انتقادایی که داشت، اصلا من بحث سیاسی نمیخوام بکنم، خیلی از انتقادایی که بود همه میگفتن آقا مدیریت این ارز 4.20 خوب انجام نشد، تاثیرش تو زندگی مردم دیده نشد.
خب نقدی که میشد این بود که اینو بیاید به آخر زنجیره بدید، یعنی به جایی که بدید به ابتدای زنجیره به نهاده بدید، خب آخر زنجیره
هم هدفمندی یارانه ها که خب چند سال پیشم انجام شد، همه انتقاد کردن رو هدفمندی یارانه ها، که آقا چرا هدفمندی یارانه ها پول داریم میدیم به مردم؟ اون موقع با همین نگاه بود دیگه، که آقا پولو بدیم به مردم خودشون تصمیم بگیرن، که یکی نمیخواد مثلا برنج بخره، میخواد برنج دیگه بخره.
به هدفمندی وارد شدیم بود که به مردم دارید میگید سهم تولیدو نمیدید، که سهم تولید داده نشد. این نقد به هدفمندی،
نه ببینید سهم تولید از فرایندهای دیگه داده شد، موقع اون موقع قرار نبود.
بله قیمت گازوئیل بالا نرفت، قیمت بنزین بالا نرفت، اینجوری اومدن گفتن سهم تولید مدل
می‌پردازی، یعنی اون قسمتایی که باید مستقیم داده میشد رفت توی حامل
پرداخت کردن. جام راسه نظارت نبوده. ببینید شما خودتون تو همین صدا و سیما اومدید نشون دادید ده ها مرغداری وجود خارجی نداشتن، تعطیل بودن، یه دونه مرغ هم نریختن، اما نهادش گرفتن و همون نهاده ای که 4.200. ببینید نظارته، این دیگه واقعیه.
آقای شجاعی ببینید
من دو تا نکته از بحث آقای ابراهیمی‌نیا عرض بکنم، چون نکته خوبی گفتم. ببین یکی وارد کردن بخش خصوصی بود که من فکر کنم تجربه، حالا باز آقای ابراهیمی‌نیا تصدیق کنند، که اون زمان بحث نهضت سیلوسازی توسط بخش خصوصی انجام شد، یه جریانی روی سیلوسازی انجام شد، بعد این سیلوها چون مال بخش خصوصی بود گندم و آرد به اینا وصل شد، یعنی بخش خصوصی ما ورود کرد به گندم و آرد و اینا، و اصلا یه نظام
مشکل برمی‌خوردیم اگر ورود نمی‌کرد. بخش خصوصی
و یه تنظیم بازار خیلی خوبی به طور اتوماتیک انجام شد. وقتی اون بخش خصوصی خودش اومد، یعنی دیگه گندمشو به جای که بیاد از دولت بخره، میرفت از سیستم میخرید، میرفت باهاش مثلا فرض کنید که محصولات شکلات رو نمیدونم شیرینی و چیزای مختلف یا در واقع آزادپزا ایجاد شدن که آزادپزا آرد خودشون رو میرفتن از خود از سیلوهای در بخش خصوصی میگرفتن، با نرخ خودشون در واقع تولید نون میکردن. این یه بخش که من میخوام بگم که وقتی اونا وارد شدن، اون تنظیم بازار که سال 91 برای حالا بحثای تحریمی خیلی شدیدی بود، به نظر من خیلی تاثیرگذار بود که خب دولت از این خیلی استفاده نکرد. نکته بعدی، ببینید من اون عددی که شما میفرمایید، بعد ببینیم این عدد مثلا 8 میلیارد منجر به چقدر چند میلیون تن ذخیره سازی شده. ببینید مثلا ما در سال 91 بالغ بر 18 میلیون تن تأمین و ذخیره سازی کالا انجام شد. سال 91 سالی بود که تحریم‌های خیلی شدیدی بود.
همون سالی بود که ما 100 میلیارد دلار درآمد نفت داشتیم.
نه نه، عرض من رسه. اون بحث دلار رو بذارین جای خودش. ببینید ما توی کشور خودمون یه بخشای تأمین داریم که اینا ریالیه یا مثلا بودجه ریالیه. بعدم شما حساب بکنید که خیلی از این عددهایی که اومد تو حساب ما نوشجون نفر بعدی شد، یعنی دولت بعدی شد. یعنی عدد مثلا فرض کن دلار رو گفتن آقا 2500 تومان 3000 تومان، ولی از زمانی انجام شد که دولت بعدی اومد مستقر شد، یعنی کیفشو دولت بعد بود، فوششو دولت قبلش خورد، ولی کیفشو دولت بعد بود.
این ارز حبس در بانک‌های خارجی بود آقای شجاعی. ببینید
بله، شما همین الانش ببینید که چه مقدار از صندوق ذخیره ارزی استفاده، صندوق توسعه ملی استفاده شد. این صندوق توسعه ملی رو کی پرش کرده بود؟ آیا مثلا این دولت پر کرد؟ این دولت که دولت 12ام 11ام 12ام.
ببینید آقای شجاعی، انحراف نره بس. صندوق توسعه ملی موقعی که دولت 11ام بر سر کار اومد چقدر موجودی داشت میدونید؟
بالای 50 میلیارد دلار،
100 میلیارد دلار. اما این 100 میلیارد دلار داخل کشور نبود ها. اینی که میدونید؟
نه اینو میدونم
نبود دیگه، پس کشور نبود.
خیلی خوب،
اگر از سال 92 تا سال 94 که برجام امضا بشه، دولت برداشت میکرد به این امید که بعدن تحریما برداشته بشه، این ارز به جایگزین بشه. به این شکل از 92 تا 94 کشور اداره شد. نه اونشتی که شما میفرمایید،
پس اما سوال من الان اینه، ارز داشته دولت مثلا دهم داشته، پس نداشته دیگه، اونا همین مشکل رو داشته. یعنی ارز
قبل از پایان دولت دهم عرض داد کشور میشد، تحریم ها وقتی شدید شد، شدت پیدا کرد اینها بلوکه شد.
ببینید تحریم، این نص صریح فرمایش خود آقاست که ما اواخر سال 90 وارد جنگ تمام عیار اقتصادی شد. یعنی ما از اواخر سال 90 تمام اینو که بعد توی تیر ماه 91 بود که بانک مرکزی و نفتمون با همزمان برای اولین بار همزمان با هم تحریم شد و بسته شد. من چون دقیقاً درگیر اون فراینده و اعداد و ارقام اون زمان بودم جناب راسخ، حالا مثلا نمیخوام وارد اون بشم، نمیخوام از اون بخش دفاع کنم، بحث مدیریت کردن این عدد بود. گفتم اگر این عدد، چرا الان مثلا دو مجلس داره همراهی میکنه، مجلس داره اعتماد میکنه، میگه همون مقداری که من به دولت قبل یک سال اعتماد کردم بهش ارز 4200 اختصاص دادم
و نتیجه نگرفتم
و بعدش دیگه جلوشو گرفتم توی نیمه اول امسال، حالا میخوام به دولت این در واقع آوانس رو بدم، این ارفاق رو بکنم که دوباره بهش اعتماد کنم، ببینم میتونه اون تامین کالا رو انجام بده. ضمن اینکه من یه نکته خیلی مهم دارم که فرصت شد عرض بکنم، من اعتقاد دارم جناب راسخ، ما مشکل اصلی ما، یعنی مسئله ما تنظیم بازار نیست که ما هی تمرکز میکنیم اونو حلش بکنیم.
چیه مشکل اصلی ما؟
من مشکل رو در فرمایشات رهبری میدونم که الان 5 سال ایشون داره تاکید میکنن، تولید.
خب.
یعنی ما اگر روی این موضوع تولید حرکت بکنیم، ایشون گفتن که حمایت از تولید، رونق تولید، جهش تولید،
اجازه بدید من با همون محوری که شما میگید،
من میگم اگر ما
الان شاخص تورم تولید چنده آقای شجاعی؟
بالاست. من یک دو سال پیش 70 بود، الان
95%
الان جدیدش رو نداره.
شاخص تورم تولید در حوزه صنعت چنده؟ تولید کلی نه، فقط صنعت 85. ببینید شما تا این شاخص رو پایین بیارید 2 سال زمان میبره.
نه یه بخشش به خاطر، ببین علتی که شما میگید که امسال 5 میلیارد دلار افزایش صادرات گذاشتن، ببینید طبیعیه، برای اینکه پارسال ما یه شوک در واقع پاندمی کرونا رو هم داشتیم، برای همین این مثل اون ضربه در واقع مشت بوکسیه که طرف خورده الان داره گیج میزنه.
ببین قدرت پول ملی وقتی کاهش پیدا میکنه، تو صادر که میکنی میاد تبدیل به ریال که میشه، تولید کننده دست و بالش باز میشه قشنگ. اما سال گذشته 15% ما کاهش صادرات داشتیم.
علتش چیه؟ علتش برگردیم یه قدم عقب‌تر که ببینید چرا ما برخورد کردیم با صادرکننده ها. یعنی برخوردی که سر اون بحث پیمان سپاری ارزی و
خب یعنی پیمان سپاری ارزی قرار هست
با بازگشت نرخ ارز. نه نه نمیگم ارزی. ببینید اینا ببینید دو جور برخورده. مثلا ما میریم ما میگیم یه موقع است ما میگیم سامانه مثلا انبارها رو ایجاد میکنیم بله. برای اینکه بدونیم موجودیمون چیه که تنظیم بازار انجام میدیم. یه موقع سامانه انبارا میریم ازش استفاده کنیم به همه تهمتی میزنیم که شما داری کالا احتکار میکنی
درست.
بعد نه تولید کننده جرأت میکنه تولید کننده وارد کننده جرأت میکنه وارد
میفرمایید تولید درست
تو صادرات هم همینطور نه میخوام عرض بکنم تو صادرات هم همینطور یعنی وقتی ما اومدیم یه سری در واقع دولت اومد یه سری شاخصای تحکمی سنگین برای صادرکننده گذاشت صادرکننده ترجیح داشت داد که ارزش رو یا نگه داره یا نیاره یا اصلا بعضیشون من چون باشون در ارتباطم بعضیشون گفتن آقا ما اصلا فعلا صادرات انجام نمیدیم با این شرایط خب همین اتفاق باعث میشه که صادرات میاد پایین وگرنه دورهای قبل
یعنی الان میفرمایید که زمینه تولید و بهینه کردن اون فراهمه و با تولید بیشتر به تبع بخشی از این تولید صادرات محور شاخص تورم تولید پایین میاد و قاعدتا تنظیم بازار هم ذیل تولیدی بالا اتفاق خواهد افتاد.
بله شاخصش یه شاخص خیلی ساده
عدد
است.
زمانی میشه
وفور کالا نه به اسم وفور کالا اصلا شما ببینید ما دو تا برای تنظیم بازار دو تا شاخص مهم داریم
بله.
یکی وفور کالا یکی قیمته ما تو این چند ساله حمله کرده دولت به سمت قیمت
بله بله.
در حالی که باید بیشتر تنظیم تمرکزشو
یعنی آقای روی یعنی آقای فاطمی امین و آقای سارتینژاد اعتقادی به قیمت گذاری ندارن مثلا
من تو برنامه‌هاشون دیدم اصلاح ساختار و ضوابط قیمت‌گذاری اتفاقا
خب می‌دونم قیمت‌گذاری دستوری اعتقاد دارن یا ندارن
من معتقدم اگر بخوان دستوری روش متمرکز بشن همین روند ادامه پیدا
خواهد کرد شاید بعد قیمت‌گذاری دستوری اعتقاد نداشته باشن به ارز 4200 هم نباید اعتقاد داشته باشن
نه نه اون دو تا بحثه بحث این که ما یه جایی باید
ارز 4200 وقتی تو کالا وارد می‌کنی باید با قیمت مشخص بدی نه باید قیمت
این کمک با این 4200 ما آقای راسخ باید کمک بکنه به وفور کالا
ببینید, ببینید
وقتی وفور کالا شما رو شما داشته باشید
این کاغذو با عرض ارزون وارد میکنی درسته
بله.
یه دید در داخل اینو میرن احتکار میکنن میگه آقا این کاغذ کجاست میگه آقا احتکار شد کی مافیا خب این کاغذی که با ارزی 4200 اومده یعنی چی؟ یعنی حق من، حق شما، حق آقای دکتر ابراهیمی، حق آقای شاهین‌فر که رو خطن، حق این شهروندان با عرض ارزانی وارد شده باید به قیمت منطقی حتما خدمتتون هستیم آقای شاهین‌فر به قیمت ارزان به دست من یعنی چی؟ یعنی قیمت مشخص یعنی دستوری یعنی اگر آقای سالاتی نژاد و آقای فاطمی امین اعتقاد به قیمت گذاری دستوری ندارند معتقدند بازار بایستی تنظیم بشه اونم با وفور تولید که عرضه زیاد شه تقاضا رو پاسخ بده حتی اگر انتظار تورمی هم داشته باشه وقتی تولید زیاد بشه خود به خود تنظیم پس قاعدتا به ارز 4200 نباید اعتقاد داشته باشن اصلا نباید اعتقاد داشته باشن که متمم بودجه باید بره به مجلس درست میگم اینو
تا یه مقطعی ما الان ببینید اولویت یک ما الان تامین معیشت مردمه یعنی من به نظرم علت این که الان حالا دوستانم از مجلس روش تاکید کردن شاید تو بر من تو برنامه‌ها کم رنگ دیدم این بحث 4200 رو ولی توی مقطعی مثل مسکن میمونه من به نظرم تو این شرایط فعلی اگر دولت میخواد یه مقدار من عرض کردم آرامش بخشی به بازار رو داشته باشه
درسته.
لاجرم نیاز داره ولی ممکنه این مثلا فرض کنه از ابتدای سال 1401 دیگه ما تو بودجه جدیدمون اصلا نیازی به 4200 نداشته
امیدوارم
همینطور باشه و بره با مدل در واقع تولید
آقای شاهین فر نگفتی هست بشنویم
عرضم به حضور شما که ما در حوزه محصولات کشاورزی ببینید ما از وزارت سمت به سمت وزارت جهاد رفتیم ولی این مشکلی رو حل نمی کنه ببینید ما تون که به قول من الان ما دوتا معاونت رو میخوام افهام بکنیم معاونت جدید به وجود بیاریم ما ببینید قوت تشکیلات جدید نباید باعث ضعف تشکیلات موجودمون بشه ما چاره در واقعا حمایت از تولید هست
ببینید
تنظیم بازار داخلی کالاها رو از جمله کالاهای کشاورزی رو ما فقط نباید در این ببینیم که دستوری عمل بکنیم
آقای شاهین‌فر من حرف شما رو قبول دارم اون تای مراتب الان سوال اینجاست ما وقتی از کالاهای اساسی صحبت میکنیم یعنی که شما هر روز صبح نه یه روز در میون نه هفته یه بار میرید شیر میگیرید نمیگیرید
درسته
پنیر میگیرید ماست میگیرید مگه نمیگیرید اینا کالای اساسیه دیگه هر روز میرید نوم میخرید این نمیتونه صبر کنه تا 6 ماه دیگه تولید را بیفته که سوال اینه سوال اینجاست که ارز 4200 دارید میدید، پس بعد به قیمت مناسب بیاد. از طرفی ارز 4200 رو کی میده؟ دولت میده. درسته مباشر میگیره برای واردات، اما دولت میگیره، یعنی نظارت میکنه. پس اگه این ارز 4200 هر بلایی سرش بیاد، دولت سرش بلا آورده. مافیایی وجود نداره، مافیا خود دولت اصلا. یعنی تو وقتی ارزو تخصیص میدی خودت هم باید حفظش کنی دیگه. پس حفظ نکردی خودت فساد کردی. خب چه تضمینی وجود داره که الان این اتفاق نیفته؟ نکته همینه.
زمینی که ما منافع کوتاه مدت رو به منافع دراز مدت نباید تشخیص.
نه ببینید، من آقای شاهین‌فر، من اگر زنده نباشم تا 6 ماه دیگه میخوام اصلا تولید را نیفته.
اتفاقا اشتباه نکنید، همه زنده میمونن، همه با پابرجا هستن.
این نظر شماست آقای شاهین‌فر.
سال بعد دیگه تولید کننده ای وجود نخواهد
داشت. نه اصلا حرف این نیست که تولید زمین بخوره.
دام‌های ما زنده سر بریده میشن. خب. دام‌ها زنده سر بریده میشن. دامدارها از بین میرن، یکایی سال بعد دامداری نخواهد بود.
درسته.
باید با 4200 یا با هر ارز دیگه باید درسته. همش وارد بشه. اینو باید بهش دقت داشته باشیم.
بله.
6 ماه مثلا با 6 ماه دیگه همه نمیمیرن.
خب الان کسی با حرف شما مخالف نیست، فقط سوال داریم روش.
سوال این هستش که ارقام بالایی که الان نجومی شده 8 میلیارد دلار، چه شده که الان به 8 میلیارد دلار رسیده؟ اگر شما همین از 8 میلیارد دلار شهامت داشته باشید، 1 میلیارد دلارشو بدید به بخش ماشین‌آلات کشاورزی و تجهیز و افزایش فناوری، یه سال بعد، اصلا سال بعد، ابتدای سال بعد هستیم، نتیجهش رو می‌بینیم. چشمونو نبندیم، هی بگیم کوتاه مدت.
ممنونم از شما، متشکرم آقای شاهین‌فر. آقای دکتر ببینید، همراه ما باشید آقای شاهین‌فر.
ببینید واقعیت،
ببخشید ببینید سکوت چون طولانی شد، من عذرخواهی می‌کنم.
واقعیت این هستش که ما باید بازم احساسی فکر نکنیم، ریشه‌ای فکر بکنیم. در حال حاضر انرژی تولید کنندگان محصولات کشاورزی و کل صنعت ما
درسته
بر اینه که ببینید، اصلا کلن برای تولید ثروت باید به تولید کارخونه باشه دیگه. این فرمایش آقای معظم رهبری، این اصلا تعارف نداره و نمیتونم انکار بکنم.
بله.
اما الان داره برعکس میشه، یعنی انرژی که باید صرف این باشه که تولید ثروت باشه، برای حفظ ثروت موقتیش داره انجام ده. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید، حالا من صنعتیشو مثال میزنم، طرف میگه آقا یه دونه، حالا ایران خودرو رو مثال میزنیم، حالا یک این کارخونه جات فرق نمیکنه، میگه من به جای اینکه بیام 10 تا ماشین تولید کنم، صبر میکنم، میدونم که این ماشین نمیدونم ان تومانی میشه به علاوه 2 تا ان، خب خود نگر میدارم. اما اگر نگاه این باشه که با تولید بیشتر، با آوردن کیفیت بالا و آوردن هزینه های پایین خوب. به یه نقطه برسه، اون موقع تولید ثروت. کشاورزی هم از این قاعده مستثنا نیست. شما همه شاهد بودین، درسته اومدن مادی گاوا رو کشتن، مادی گوسفندا رو کشتن، که این آثارش ممکنه حالا چند وقت دیگه ان شاء الله که نمیشه،
سه ماه دیگه بله اثر خودش میبینه.
اما چطور شد پس صنایع بزرگ ما اتفاق براش نیفتاد؟ فکر کردیم برای اینکه اونا برنامه‌ریزی داشتن، اومدن هماهنگ کردن، رفتن از بازار تهیه کردن.
کدوم صنایع؟
مثل شیر کارخانه، تولید کنندگان شیر، دامداری های بزرگ، چرا اونا نکردن؟
برای اونا هم گرون کردن دیگه.
باشه گرون کردن، با اینکه بیا ریشه رو به خوشگونه، دو تا تعریف جدایی هستش، توجه بفرمایید. پس این که همون نهاده های دامی که الان بحثش هستش وجود داره، وجود داره دیگه، نمیتونیم منکر باشیم. پس اون مدیریت تنظیم بازار، مدیریت نظارت، مدیریتی که اومده این نهادها رو با 4200 دادن، اون مشکل داره. لذا من
پس معتقدید باید ارز 4200 باشه؟
من اصلا با 4200 مخالفم.
مخالفید؟
مخالفم.
خب
همه چی باید،
خب الان وزیر سمت هم همین نگاهو داره که میگه این نتیجهش میشه قیمت گذاری دستوری.
بله.
و قیمت گذاری دستوری غلطه، همون نکته که آقای شجاعی گفتن، باید تولید کنیم. مثلا خودرو رو میگن باید به 3 میلیون خودرو برسونیم، تولیدو
کیفیت رو ببر بالا
که بشه صادر کرد،
هزینه رو کم بکن.
حالا من نمیدونم واقعا مثلا الان بنز و بی ام و میتونن سالی 3 میلیون خودرو تولید کنن؟ مثلا در یک دو سال میشه این کارو کرد؟ حالا حتما برنامه‌شون دراز مدته، من به خودرو کار ندارم، الان کالای اساسی رو میخوام.
کلا من اعتقادم بر اینه، باورم بر اینه،
ارز 4200 باید حذف شه.
باید اصلا کلا ما یه قانون زیاد تفسیری داشته باشه خب. فساد زاست.
اما احتمالاً آقای شجاعی تمدید خواهد شد این ارز 4200. دیگه هم چه شرایطی فکر می‌کنید تنظیم بازار با چطور اتفاق بیفته؟
منم پیش‌بینی این هستش که ذخایرمون شاید هنوز اون عرض کردم به خاطر شرایط خاص کشور بالاخره ایجاب میکنه غیر از نیاز یه استخر استراتژیکی هم باشه.
8 میلیارد دلار
نیاز هستش دیگه. من احساس کنم حالا نه 8 میلیارد دلار به خاطر اینکه دو تا پارامتر دیگه اضافه شده دیگه.
مثلا فرض کنید
یک چیزی مثل خوش‌سالی الان شما میگید،
من پیش‌بینی میکنم که در متمم اگر دولت بفرسته 8 تا 6 ماه گذاشتن، 8 تا برای 6 ماه دوم میذارن، نه 6 تا رو حداقل میذارن، معادل سال 98 که 14 میلیارد دلار بود میگذارن. اما ما برای 6 ماه دوم سال 6 میلیارد دلار ارز ترجیحی میخوایم برای ذخایر استراتژیکمون. به نظرتون
الان
از دارو بگیر تا مثلا
بله بله ببینید اون موقع دسته‌بندی شده بود، ما گروه بندی کالایی انجام دادیم، 10 گروه شده بود،
چیزای عوض شد، مثلا شکر حذف شد، چای حذف شد.
نه نه گروه بندی کالایی که عرض میکنم گروه بندی کالایی کلی بود، یعنی ما گروه یکمون، گروه یکمون مثلا فرض کنید که کالاهای اساسی بود، گروه دومون دارو بود. بله. اینا بعضی از اینا بود که برای هر کدوم از اینا درصدهای تخصیص داشت، یعنی اگر خاطر شرفتون باشه یه زمانی مرکز مبادلات ارزی ایجاد شد. بله. که حالا بعدن تبدیل شد به نیما و از این بحث.